بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا رقية الله في أرضه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ادله رد بر مسلک جبریه به لطف خداوند منان و عنایت بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا عمده ادله در جهت رد شبهه جبریه گفته شد. دلیل عقلی فلسفی با سبک و سیاق اسفار و صدر المتعلمین، دو دلیل علمی با داده های علوم تجربی، سه دلیل اصولی از دیدگاه صاحب نظران اصول. این سه مورد از ادله با توضیح کامل و با استحکامات کافی در جهت رد شبهه جبریه الحمدلله خدا توفیق داد گفته شد و از لحاظ دلیل جایی برای اضطراب و نگرانی وجود ندارد. مزاحم در ادامه این ادله و به عنوان تأیید هرچه بیشتر بحث دو تا تحقیق را در این رابطه ارائه میکنیم. عنوان بفرمایید: تحقیقات تکمیلی در جهت رد شبهه جمع. یک، تحقیق میدانی که در علم اصول ازش تعبیر می شود به مراجعه به وجدان. ما پس از مراجعه به وجدان با تحقیقات دقیق می‌بینیم که صدور فعل از فاعل عامل و دافع و انگیزه دارد. به عبارت دیگر صدور فعل از فاعل در حالتها و صفات مختلفی صورت می‌گیرد که انسان موجودی است محدود دارای متغیرات و تغیرات، حالت ثبات ندارد، حالتهای عارضی دارد، صفات عارضی دارد، در هر حالتی فعلی اگر ازش صادر بشود اون فعل عنوان همون حالت رو به خودش میگیرد و این حالات و صفات عارضی برای انسان على تحقیق پنج تا حالت است. یک، حالت اختیار دو حالت اکراه سه حالت اضطرار چهار حالت اجبار پنج حالت غفلت و سهو و نسیان این پنج تا حالت بر انسان عرض به ترتیب طبیعی حالت غفلت و نسیان یه حالتی عارضی برای انسان در حالت غفلت هم فعلی از انسان صادر می شود غفلتا مال کسی را مثلا تصرف کند از غفلت در مکان قصبی نماز بخواند و از این قبیل اخلاء عالم مذاق شرع و ادله عقلی قطعا آدم غافل را در برابر صدور فعل مسئول نمی دانند از لحاظ تکلیفی اما از لحاظ وضعی خسارت و جبران مال مردم ولو غفلتن اتلاف صورت بگیرد یک امر وضعیست که التفات و عدم التفات دخلی به تحقق زمان و جبران ندارد دو حالت اضطرار حالت غفلت در برابر حالت التفات قرار میگیرد اما حالت اضطرار که در برابر حالت عادی و طبیعی قرار میگیرد اگر انسان در حالت طبیعی نبود موضوع‌تر شد در حالت اضطرار اون صفت اضطرار برای انسان فعلی را به طور اختیاری اضطراری تحمیل میکنم مثلا کسی که در بیابانی قرار گرفته به هر دلیلی تشنگی او را در حد اضطرار رسانده است که دیگه تحمل نیست اگر برد ببیند کسی آب دارد برا فروش و اون مستر پولی ندارد میتواند از اون آب بدون رضایت مالک آن و بدون پرداخت پول از اون آب در حد رفع اضطرار استفاده کند در حد رفع اضطرار که از ضرورات تتقدر به قدرها حکم تکلیفی ندارد حرام نیست اما زمان دارد بعدن باید مبلغ و قیمت رو پرداخت کن سه حالت اختیار سوم شد یا چهارم اکراه سه حالت اکراه اکراه صفتی است که برای انسان عارض می شود در اثر وعد و وعید. آدم مکلف در وضعیت عادی قرار داره، مستر نیست، کافل نیست، اما یه تهدیدی وجود دارد. اکراه مولود تهدید است، وعد و وعید که اگر این کار انجام ندی تو را به این عقاب گرفتار میکن. این مجازات را داری. این حالت اکراه مسبوق به وعید است و گفته می شود که اکراه هم در حدی است که وعید اخطار و تهدید عقلایی باشد، یعنی احتمال بدهد که در حد احتمال عقلایی که اگر این کار را انجام ندهد براش گرفتاری به وجود میاد، تعذیب میشود. به مجرد تهدید اکراه معقب نمیشود. این اکراه فعل از فاعل میبینیم به اختیار و اراده صادر میشود، اما عامل اون تهدیده. این رو میبینیم. اکراه اثری که دارد این است که چون در مقابل رضایت قرار میگیرد، گفتم غفلت در برابر ذکر، اضطرار در برابر حالت طبیعی و اکراه در برابر رضایت. چون ضد رضایت و نفع رضایت باطن هست، در ابواب معاملات تأثیر گذاره. از آنجایی که معاملات باید برخواسته از طیب نفس باشد، اگر توسط اخطار و تهدیدی کسی به معامله اقدام کند، اون معامله باطل، عقد محقق نشده. شما همتون از علما و فضلا هستید، مسئله یادتون نرم، در دهات و قصبات یا بعض سنت های قبیله ای الان هم شاید وجود داشته باشد. ابلاغ کنیم اگر کسی دختر خودش رو با تهدید وادار کند که پای عقل ازدواج بیاد و با وکیل مجری عقد صریحا هم بگد وکیلت گرفتم، این عقل باطله. خیلی خفن. پس بنابراین این دوها رو چند تا عنوان رو گفتیم، صفات عارضی برای انسان که علت تحقیق با تحقیق میدانی یا با مراجعه به وجدان خودشانشان میدن، اینا بود. غفلت و اضطرار و اکراه ستشو گفتیم. چهارم اختیار، یکی از صفاتی که برای انسان وجود دارد علت تحقیق اختیاره. اختیار در عبارتهای فلسفی و اصولی به اراده ترجمه شده، هرچند اختیار و اراده حالت سببیت و مسببیت دارد، ولی با تسامح اختیار اراده اختیار ترجمه شده. عیبی ندارم، ترجمه هم بیجا نیست. برابر این حالت اختیار همونطور که گفته شد عبارت است از صدور فعل عن ارادتن. شما سید بزرگوار و شیخ بزرگواری که الان قلم دستتون هست می نویسید، این فعل از شما با اراده شما صادر می شود، درست؟ حرکت دستتون در اختیارتون هست و این حرکت دست در اثر اراده شما شکل می گیرد. این فاعل فاعل مختار و این فعل صادر می شود عن اختیار. طبیعتا اختیار در اصطلاح فلسفه در مقابل اجبار قرار می گیرد. عامل پنجم یا حالت پنجم حالت اجباره. حالت اجبار به معنای عامیانه نیست که اکراه اجبار میگند، فشار بالا را اجبار میگند، این معنی اجبار فلسفی نیست. اجبار در اصطلاح فلسفه صدور فعل بدون اراده شخصی خود آدم. اگر فعل از آدم سر بزند بدون اراده فاعل می شود اجبار. مثل مثال معروف مثالشو گفته بود، معروف است، با در کفایت الاصول هست. مثل یعنی مرتعش، معنا رو گفتم، لفظ شاشخ احمد پیدا کرد. مثالی که میزنم فاعل مختار ید سالم، الحمدلله ید مرتعش نستجیر و بالله به اختیار خود، یعنی مسبوخ به اراده نیست، پشت این عمل ارتعاش اراده قرار نداره، اینه میگن اجبار. این تحقیقات میدانی را که انجام دادیم که اصول بهش میگه وجدان، یک دلیل درستیست از لحاظ علمی، جزء ادله علمی به نظر میاد. تتبع تحقیق در صفات و حالات، مراجعه به وجدان، میبینیم که 5 تا حالت و این 5 تا حالت هر کدام با دیگری فرق میکنند. فعلی که در افعال در مسائل زندگی معاملات عبادات از انسان سر میزند با اراده و قصد، جزء افعال اختیاری است، با اراده است، نه اضطرار، نه اکراه به طور طبیعی، بلکه اختیار است و از اجبار خبری نیست. بنابراین با این تحقیق میدانی ما هم توانستیم به مقصد و مقصود ما یک تأییدی اضافه کنیم که قطعا جبری در افعال و اعمال اختیاریه انسان در کار نیست. 2 تحقیق مبدعی، اینو گفتم اسمشو بذاری تحقیق میدانی. 2 تحقیق مبدعی از اساس بنیان. استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه کتاب حول الطلب والاراده صفحه 21 می‌فرماید که در فلسفه فضائل رو که صاحب نظران معقول تحقیق کرده اند اعلام داشته اند که فضائل 8 تاست. 8 گونه فاعل داریم، مثل رؤوس سوانی که 8 تا داریم. 8 تا فاعل یعنی به 8 گونه تحقیقی. و از جمله این 8 فاعل 3 تا فاعل آن از اشتهار و برجستگی برخوردار است که عبارتند از 1 فاعل بالاختیار، فاعل بالجبر و فاعل بالتسخیر. این 3 تا فاعل فاعل بالاختیار عبارت است از فاعلی که دارای اراده باشد، قدرت بر قطع و وصل اون فعل داشته باشد، قدرت بر انجام و ترک فعل داشته باشد. این فاعل بالاختیار. مثلا کسی میخواد آب بخورد، میتونه نخورد، قدرت بر فعل و ترک دارد. 2 فاعل بالجبر که اراده در پشت سر قضیه نیست و فاعل اون فعل انجام میدن و قدرت بر فعل و ترک آن ندارند، مثل تنفس برا موجود زنده فعل تنفس صادر می شود، اما فاعل قدرت بر ترکشو ندارد، نمیتوند تنفس رو ترک کند. و الا البته شما ممکنه بگید که انواع خودکشی ها در دنیا در آمده عجیب و غریب، میتونه کسی نفسش اونقدر محکم حبس کنه ببیند دیگه قدرت ترکش رو که داشت بعد قدرت فعلش رو نداشت،
بلکه عقلی رو قدرت شده
نمیرد. ترک اخر فعل و ترک را بازم عقلی هم ندارد، چون عقلی اینه که ترک کند و انجام دارد، ترک کند و انجام دارد. 1 بار میشد خیلی فشار بیاد اونم عقلی، اونم با این اوضاعی که در دنیا فکر میکنن یه مقدار چیزهای عجیب غریبی اشکال خرافی احیانن که کشف میکنن هنر کردن و اصلا قدرت داره آدم خودشو نفسشو حبس کنه و بکشه خودشو، هنره. این فعل و ترک نیست، ترک است و ترک است و دیگه فعل. بنابراین پس از که گفتیم فاعل بالجبر و فاعل بالاختیار با تعریف فلسفیش، بیایید قسم 3 که در فلسفه هم گفته شده، عبارت است از فاعل بالتسخیر. فاعل بالتسخیر عبارت است از فاعلی که خود فاعل فعل را به اراده خودش انجام میداد، انتخاب میکند، اختیار میکند، قدرت بر ترک فعل دارد، اما این قدرت، این توان وابسته به قدرت دیگری است. ما مرحوم شیخون علامه مثال میزنن به آیه مسخراتون امره، اونطور اون مثال یک کمی نقاش و مناقشه داشت، اما اون مثال رو نگفتیم چون اون دیگه علل تکیمیه است. مسخراتون به امره به معنای فاعل به تسخیر نیست، فاعل تکیمی است. از کلمه مسخرات استفاده فرمودن، درست یادم هست و دقیق هم این بود، اما فاعل به تسخیر رو که معنا کردیم درست می شود همان کامل کنیم خوب. یه چیزی هنوز نگفتم ظاهرا، من تو شما خب کفایه کلمات رو خوندید دیگه، میشد همون نظری که ما انشالله فردا پس فردا بهش میرسیم، میشود امر بین الامرین، درست فاعل به تسخیر که فلسفه گفته است اون امر بین الامرین است که ما انشالله در بخش نصوص از اصول کافی استفاده میکنه، از فرمایش مولا امیر المؤمنین. پس از اضافه این دو تا تحقیق میدانی و مبدعی به اون سه تا دلیل عمده جاندار فلسفی و علمی و اصولی، الحمدلله بحث کامل شد. از لحاظ استدلالی، از استدلال عقلی و علمی که به اون آمدیم، بخش دوم بحث ما یه مراجعه به نصوص. عنوان بفرماییم بحث جبر و اختیار از دیدگاه نصوص، نصوص کتاب و سنت.
تو سخن از وجودی در این نصوص اگر اشکالی نداره اون پنج فواهر دیگر رو هم فهرست شو بگید.
امهلی که میگم براتون که الان دور موتور رو نگیرید چشم. اما نصوص طبیعتا عبارت است از نصوص کتاب و سنت، یک کتاب، آیات قرآن در این رابطه، یعنی در باره مسئله جبر و اختیار مورد استفاده و استدلال قرار گرفته است. طبیعتا در این وادی استدلال آیات به دو دست مورد استدلال واقع شده است. یک دسته اول عبارت است از آیاتی که طرفداران مسلک جبر از اون آیات استفاده می کنند، مسلک جبر وصل به اختیار. دسته دوم آیاتی که دلالت دارند بر اینی که افعال صادر از انسان عن اختیار هست، جبری در کار نیست. اما دسته اول، دسته اول آیات متعددی گفته شده است که چند تا آیه را به عنوان نمونه براتون یادآور بشم، آنگاه ببینیم که حل این مشکل از کجا میتواند میسور باشد. اولین آیه که شاید بیشترین استناد هم به این آیه می شود، آیه شماره 30 از سوره 10. و ما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. حصر خیلی لحن شدیده. و ما تشاؤون، چیزی شما اراده نمی کنید. مشیت و اراده به یک معناست، فرقش اعتباری است، به اعتبار فاعل اراده است، به اعتبار فعل مشیت. مشیت و اراده به یک معناست. ما تشاؤون، شما چیزی را اراده نمی کنید مگر اینکه خدا اراده کنه. این دیگه به وضوح می رساند که اراده انسان مقهور اراده الهی است و کاری که از آدم سر می زند به اراده است و اراده هم مسخر اراده الهی. پس هر چه انجام بدیم خدا خواسته است، راه دیگر الا ایشا الله. حسره نفع اثبات از بارزترین مصادیق حصر، حصر میارد. خب این آیه اول که مهمترین یا حساسترین آیه بود. آیه دوم سوره
ده. سوره تکویر
نبود؟ ها؟
سوره تکویر.
سوره ده.
مهمت شعور
تکرار ظاهر مکرر آمد. سوره در آیه سی هم هست، پیداش کنید.
سوره در هم
هست؟ مدر هست. آیه دوم سوره یونس آیه شماره 49 که خدای متعال می فهمد قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. این آیه هم دلالتش بر عدم اختیار یه دلالت قابل توجهی است. بگو که من مالک مالکیتی ندارم، نه نفعی را نه ضرری را، خودم مالک نیستم مگر اینکه خدا بخواد. نفع مالکیت بکند از انسان، همه چیز دست خداست. و آیه سوم سوره کهف، سوره کهف آیه شماره 24، سوره کهف در آیه شماره 24 ولا 23 و 24 ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت. دیگه آیه باز هم که سر زبان هاست تقریبا سوره انفال آیه شماره 17 که خدای متعال می فرماید و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. آیه دیگه هم هست سوره آل عمران آیه شماره 20 تو از زمان تشا و تو در روان تشا که در تقیبات نماز میخونید. و آیه 93 سوره نحل هم هست که یهدی من یشا من یشا، همه چیز با اراده خدا شد. ولکن الله یهدی من یشا. احسنتون. این آیاتو که دو سه تاشو خوندم مخصوصا در رأس این آیات اون آیه شماره 30 سوره ده و ما تشاؤون الا ایشا. اولا و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما را یک نگاهی کوتاهی داشته باشیم که از این فارغ بشیم که این مشکل ایجاد نمی کند، بعد بریم به سراغ آیات. اما این آیه کریمه ببینید در جهت نفی اراده نیست، جهت رو نگاه کنید، در جهت بیان نصرت الهی است. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، نصرت نصرت الهی بود. و ما رمیت، تو با خاک نینداختی به طرف دشمنان که چشمش خاک بگیرند، ولكن الله رما، نصرت الهی بود. این در جهت نصرت و کمک الهی است. همینجا یه نقطه یادمون نرد، فعل ارادی و رابشه، این خیلی ظریفه، فعل ارادی و اختیاری و بشر نفی قدرت و احاطه اراده خدا را نمی کنند. خدا احاطه و قدرتش به طور جامع و کامل سر جاش هست. اینه که گرفتید تقریبا کل این آیات کمابیش خودش رو دیگه نشون میده. بنابراین و ما رمیت از رمیت را در اصطلاح اصولی بگید قضیتون فی واقعتن، یک قضیه خاصی بوده در یک واقعه، مطلب کلی نیست، یه نصرت ویژه الهی بوده. فعل اختیاری بودن مانع از اعمال قدرت مطلق پروردگار و کمال مطلق نیست. اینو که گرفتیم آیات دیگه کم کم خودشونشون داد. و ما تشاؤون هم جواب بگیم و تمام. و ما تشاؤون الا ایشا الله، دو تا نکته اضافه کنیم. یک، اشاره به قدرت الهی است. دو، اراده بشر مسخر اراده خداست. چه گفتیم قبلا؟ گفتیم اراده متعلق و مسخر اراده خداست، اما افعال متعلق اراده خدا نیست، افعال متعلق اراده خود آدمه، اراده آدم متعلق اراده خداست. اراده خدا تعلق میگیرد به اراده بشر، اما اراده بشر تعلق میگیرد به افعال صادره از او. افعال بشر از اراده خودش صادر می شود. اون اراده چیه؟ یک اختیاری که خدا به او داده. تعلق اراده بشر به اراده خدا در این حد اعطاء قدرت، به تعبیر سید الخوئی، سید الاستاد قدس الله نفسه زکیه، اراده خدا که تعلق دارد به اراده بشر یعنی اعطاء قدرت، قدرت برای بشر داده، از او قطع نمیشه، قابل قطع نیست، ارتباطش همیشه محفوظه، منتها اعطاء قدرت، اعطاء اراده است. اونگهی این قدرت و اراده که قطع نمی شود از اراده خدا، هر فعلی که از او صادر بشود این قدرت و اراده منشأ اون صدور اون فعل است که میشه فعل اختیاری. بنابراین ما تشاؤون الا ایشا الله که معلوم شد، آیات دیگرم همینطور پشت سرش معلوم می شود، مضافن که مضافن بر این که اون آیه ای که 24 آیه شماره 24 سوره کهف که فرمود که نگویید که من فاعل این فعل هستم، قدم اینی فاعل ذلک قدم، اون باز هم قضیه است فی واقع با کفار در حال محاجه بود. برای اونا نگید اونجوری که اونها فهم و معرفت کافی ندارد، مستند کنید مستقیما به خدا که یاد خدا همیشه در هر کار زنده باشد و برای اونها هم در حقیقت اعلام بشود این حقیقت. اگر خود نسبت بدید یه وقتی کفار یه برداشت دیگه ای نکنند که نستجیر رو بگاه چطوری حضرت عیسی را خدا میگفتن، اون در اون جهت ربط به این اصلا ندارد. در کل هر کجا که مشیت مکلف به مشیت و اراده خدا مربوط می شود، ارتباطش از باب ارتباط بنیانی به این معناست که خداوند این قدرت رو برای بشر داده که اراده است و بشر بر اساس این اراده افعال رو انجام میداد. اما دسته دوم از آیات که خیلی زیاده که یک دونش انا هدیناه السبیل اما شاکره و اما کفوراست، اجلا فردا برای سلامت دارم و زمان سلامت.